أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا وبالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح نافداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. خاتمة في دور أسباب التعدية والتزييق في التعارض. آخرین بحثی که در این کتاب در پایان بحث از اسباب تعدیه مطرح می شود، نقش اسباب تعدیه و تزییق در تعارض بین ادله است. گاهی دو دلیل رو وقتی با هم مقایسه می کنیم، صرف نظر از تعدیه یا تزییق، هیچ گونه تعارضی بین اون دلیل وجود نداره، نه تعارض مستقر و نه تعارض غیر مستقر، که مقصود از تعارض مستقر تعارضی است که پا بر جا میمونه و هیچ نوع جمع عرفی و راه حل عقلایی وجود نداره که احد و ما قرینه بر دیگری باشه و امثال ذالک، مثل مواردی که تباین است یا عموم خصوص من وجه هست و هیچ گونه راه حل عرفی برای جمع بین دلیلین وجود نداره، مگر جمع مثلا تبرعی، مثل اینکه دلیلی بگوید یجب و فلان امر، دلیل دیگر بگوید لا یجب و همون امر. و گاهی هم تعارض غیر مستقر است، یعنی بدون به ذهن تعارض می آید ولی با تأمل از بین می رود، مثل اینکه یکی عام است فرموده اکرم کل عالم، دلیل دیگری گفته است لا تکرم العلماء الفساق، که خب اکرم کل عالم شامل علمای فساق هم می شود و او داره میگه حرام است اکرام نکن. و بدون یک تعارضی وجود داره، اما چون اون خاص مطلق است بر عام مقدم میشه، یا در موارد اظهر و ظاهر همینطوره، موارد دیگر هم که در محل خودش در باب تعارض در اصول بیان شده وجود داره. حالا گاهی صرف نظر از تعدیه یا تزییق، دو موضوع غیر مربوط به یک دیگرن، اصلا تعارض بین اونها نیست، اما با توجه به تعدیه ممکنه تعارض محقق بشه. مثلا در یه روایتی سوال شده که مردی بلا اقامتن و بلا اذانن و اقامه صلا، مثلا حضرت فرموده است که یعید و صلاته، باید نمازشو اعاده کنه، که این ارشاد است به شرطیت اذان و اقامه و بطلان نماز بدون اذان و اقامه. مثلا در یه روایت دیگری مرعی سوال میکنه که صلیت بلا اذان ولا اقامه، یا سوال میکنن عن المرعی که بدون اذان و اقامه نماز گذاشته، حضرت بفرمان لا بأسبه. خب اینجا چون موضوعشون دو تاست، به حسب ظاهر اون راجع به مرد است اون راجع به زن است، تعارضی با هم ندارن. اما اگر ما در اینجا بگیم اون روایتی که رجل درش موضوع است در باب احکام نماز، معمولا اینا القاء خصوصیت و فرقی بین مرد و زن در این احکام نیست، پس اون روایت شامل مرهم میشه. این روایتی هم که راجع به مرعه بود شامل رجل میشه، القاء خصوصیت میشه. پس نتیجه این میشه که اون روایت میفرماید مکلف کنه، اون جامعه اون مکلف، حالا مرد باشه یا زن باشه، نمازش مشروطه به اذان و اقامت. اون روایت میگه مکلف چه مرد باشه چه زن باشه، نمازش مشروط نیست به اذان و اقامت. خب این دوتا با توجه به این تعدیه اون وقت موضوعشون واحد میشه و قهرن تعارض میکنن. ما صرف نظر از تعدیه و موضوع مختلف غیر مرتبط به هم هست و تعارضی نیست. با توجه به تعدیه که هم در اون حدیث هست هم در اون حدیث هست، موضوعشون واحد میشه و تعارض به وجود میاد. یا در موارد تزیغ هم همینطوره که حالا مثال برای این دو در مد خواهد آمد. حالا سوال اینه که در این موارد که با توجه به تعدیه تعارض محقق میشه یا با توجه به تزییق تعارض محقق میشه یا با توجه به تزییق تعارض مرتفع میشه، آیا در این موارد وظیفه فقیه چیه؟ باید دو دلیل را با صرف نظر از اون تعدیه محاسبه بکنه یا اینکه با توجه به اون تعدیه محاسبه کند؟ و همچنین در باب تزییق قد توجب التعدیه تو به احد الاسباب المتقدمه التعارض بین دلیلین، گاهی تعدیه به یکی از اسباب گذشته مثل القاء خصوصیت، مثل تنقیه مناط، مثل ذوق، مثل مذاق شارع و بقیه و موجب می شود اون تعدیه تعارض بین دو دلیل را که لولاها، که اگر نبود اون تعدیه لم یکن بینهما معارضه، اگر اون تعدیه نبود بین اون دلیل معارضه نبود، مثل مثالی که عرض کردم. این کلمه بدونه ما زائده. خب گاهی موجب تعدیه موجب تعارض می شود بین دلیلین، حالا تعارضن مستقرن او غیر مستقر، تعارض پابرجا و مستقری که جمع عرفی ندارن یا غیر مستقری که بدون یه تعارضی به ذهن میاد اما با توجه به جمع عرفی از بین میره. خب این مال تعدیه. و کذب تزییق به احده ها قد یوجب تعارض المستقر کما قد یوجب ارتفاعه، کما اینکه تزییق همونطور که تزییق به یکی از اسباب گذشته گاهی موجب تعارض مستقر میشه گاهی هم موجب ارتفاع تعارض میشه که حالا مثالش خواهد آمد. و مثال و تحقق تعارض به احد الاسباب ما یدعا من تحقق المعارضه فی الکنز بین ما دل على وجوب تعریف اللغت سنتن و بین صحیحت عبدالله ابن جعفر الدال على عدم وجوبهی به نسبت لما یوجد و فی جوف دابت المشترات و نهول المشتری اذا لم یعرف عبایه او. این فرمایش بعضی فقها ها رضوان الله علیهم فرمودن، حالا تصور تعارض فرمودن، البته بعد جواب دادن مرحوم محقق حائری قدس سره در کتاب الخمسشون که در باب کنز ما روایتی داریم که صحیح عبدالله بن جعفر باشه که اون دلالت میکند بر عدم لزوم تعریف سنتاً. یک سال لازم نیست شخص تعریف بکنه تا مالک اصلیش پیدا بشود، بلکه فرموده است که حالا این روایت در هامش هست که قال کتبت الى الرجل علیه السلام اسأله ان رجل اشترى جزورا او بقره للاضاحی، برای قربانی کردن، فلما ذبحها وجد فی جوفها سره فیها دراهم او دنانیر. اون مثلا گاو رو که ذبح کرد برای قربانی، در جوف او و دل او یک سره ای، یک چیزی رو یافت که در او دراهم و دنانیر بود. یا کیسه ای رو یافت، سره کیسه است دیگه، کیسه ای یافت که در او دراهم و دنانیر بود. یا اینکه او جوهره، یک جوهره ای، یک سنگ با ارزشی رو در دل او دید، حالا در کیسه هم نبود، خود اون در اینا مثلا در بین علف هایی که میخوردن بوده و وارد معدشون شده، وارد. حالا سوال اینه که لمن یکون ذالک، این سره‌ای که درش دراهم و دنانیره یا اون جوهره‌ای که در دل او پیدا شده، این برای کیه؟ فوقع علیه السلام، حضرت پاسخ فرمودن عرف هل بایع، این رو به بایع و فروشنده اون بقره و اون جزور بشناسون، بهش اطلاع بده که همچین چیزیه. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا فَشْرَيْءُ لَكَ، اگر نشناخت، گفت نه من مال من نیست، من اطلاعی از این ندارم، اون شی برای توست، رزقک الله و یا خدای متعال روزی تو کرده است. دیگه اینجا نفرمود که، همین به بایش بگو اگر نشناخت مال توست، نفرمود که یک سال باید تعریف بکنی. ولی از اون طرف در باب لغته و چیزی که انسان او رو میابه، در روایات لغته وارد شده که باید یک سال او رو تعریف بکنیم. خب اینجا ما اگر القاء خصوصیت رو قائل باشیم که فرق بین لغته و چیزهای دیگری که معلوم نیست صاحبش و ما او مطلع شدیم صاحبش رو نمیشناسیم، اگر القای خصوصیت بین لغته و اونها کنیم، پس یک سال باید تعریف کنیم. اگه در این روایت که باز صاحبش رو نمیشناسیم بایع میگه مال من نیست، اما بالاخره این یه صاحبی داره، صاحبش رو نمیشناسیم، اینجا میفرماد به مجرد این که بایع گفت که من خبر ندارم و مال من نیست، مال تو میشود. اگر از این تعدیه کنیم به موارد لغته، خب پس بین این دو دلیل تعارض میشه. او میگه تعریف سال لازمه مطلقا بنابر تعدیه، این میگه تعریف لازم نیست مطلقا بنابر باز تعدیه. مثال و تحقق تعارض به عهد الاسباب، ما ید دعامت دبیست که ادعا میشه از تحقق معارضه در باب کنز بین ما دل علا وجوب تعریف لغت سندن، بین روایات و عدلهی که دلالت میکند بر وجوب تعریف لغت یک سال و بین صحیح عبدالله ابن جعفر الدال که ظاهرن الدال باشه بهتره علا عدم وجوبهی به نسبت لما یوجد فی جوف دابت المشترات، به نسبت به چیزی که یافت میشه در جوف دابهی که خریده شده، و این که به صحیحی که دلالت میکنه برای این که اون شیء و اون ما یوجد للمشتریست اذا لم یعرف هو بایعه، وقتی که بایعش او رو نشناسه و بگه مال من نیست. این تحقق معارضه میشه بین این دو روایت بناهن علی التعدی ان مورد دلیلین الی الکنز به الغاء الخصوصیه. ما اگر از مورد این دو دلیل به کنز تعدی کنیم، چون کنز هم بالاخره مالکی داره که الان مجهوله، از ادله لغته به کنز و از دلیلی که مال چیزی که در جوف داب پیدا شده به کنز تعدی بکنیم، خب با هم تعارض میکنن. اون میگه تعریف لازم داره، این میگه تعریف لازم نداره. از مختزل اول که روایات داله بر تعریف در لغته باشه لزوم و تعریف اون کنز است سنتن این ازن که تعدی کردیم، و مقتضی ثانی که روایت صحیح عبدالله ابن جعفر باشه عدم تعریف است در این هنگام که تعدی کردیم. این مال مورد تعارض، مثال برای مورد تعارض که بعضی فقها این مطلب رو فرموده، و مثال ارتفاع تعارض که به واسطه تضییق گاهی تعارض بدوی که بین دو دلیل بوده و یعنی صرف نظر از اون تضییق تعارض بوده با تضییق مرتفع میشه. ما یقال فی المعارضه بین ما دل على اعتصام الکر و عدم انفعاله به ملاقات النجس و بین ما دل على انفعال الماء الراکد اذا تغیر بها. ما دو دست روایت داریم، یکی روایاتی که دلالت میکنه بر اعتصام کر، بر معتصم بودن ماء کر، اعتصام این حالت اسمت داره و منفعل نمیشه و عدم انفعالی عطف تفسیر است برای اعتصام. ما دل على اعتصام الکر و عدم انفعالش به ملاقات نجس، میگه کر به ملاقات نجس منفعل نمیشه. حالا سوا این که تغییر پیدا بکنه به ملاقات نجس یا تغییر پیدا نکنه عهد اوصاف ثلاثه‌اش رنگ و بو و مزه، این یه دسته روایت. روایات دیگه ای داریم که دلالت میکنه برای این که ماء راکد در مقابل ماء جاری، ماء راکد انفعال پیدا میکنه اذا تغییر بها، وقتی به ملاقات نجاست به ملاقات نجس تغییر پیدا کنه. حالا این دو دسته روایت با هم تعارض دارن چون نسبتشون عموم خصوص من وجهه، محل اجتماع و افتراق دارن. ماء کری که تغییر پیدا کرده باشه به واسطه ملاقات با نجس، خب هم مشمول ادله اعتصام است که میگه این متنجس نشده و پاک و منفعل نشده، هم از اون طرف مشمول روایاتی است که میگوید ما اراکد اذا تغیره منفعل میشه و متنجس میشه، مشمول اینم هست چون اینم آب راکده و تغییرم پیدا کرده. پس در این مورد اجتماع اینا با هم تعارض میکنن، البته مورد افتراق هم دارن که اون ماء معتصمی است که تغییر پیدا نکرده باشه، ماء کری که تغییر پیدا نکرده باشه مشمول طایفه اولاست، مشمول روایت ثانیه نیستش، و ماء راکدی که کمتر از کر باشه این روایت شاملش میشه، روایت قبل شاملش نمیشه. خب در اینجا یه تعارض بدوی وجود داره، اما بعضی فقها مثل شهید صد قدس سر رو در بحوث شهر عروه فرموده است که اون روایت طایفه اولا که میگوید کر معتصم است و منفعل نمی شود، ولو این که بدون انسان میگه اطلاق داره، شامل مورد تغییر هم میشه و بر همین اساس بود که میگفتیم تعارض دارن. اما با توجه به این که به تناسب حکم و موضوع که این کسرت به ما و کسرت این موجب اعتصام نیست، بلکه این کسرت به خاطر این است که غلبه پیدا میکنه بر قذارت و کثافات و نجاسات و قاهر بر اوست و به خاطر این است که فرموده اعتصام پیدا نه اعتصام داره و منفعل نمیشه. اما اگر اینجوری نبود، این قاهریت نداشت، این غلبه بر نجاست نداشت، بلکه برعکس نجاست سیطره داشت و غلبه داشت، اونجا رو دیگه نمیخواد بگه معتصم است. این اعتصام و این عدم انفعال و نجس نشدن در اثر این است که آب زیاد او قاهر بر نجاسته و غلبه بر او داره. اما اگر فرض کردیم که نه، این تغییر پیدا کرده و نجاست غلبه پیدا کرده و متعفن کرده آب را یا مزش را عوض کرده و امثال ذالک، رنگ او را عوض کرده است، اینجا پس عدله اعتصام شاملش نمیشه. پس تناسب حکم موضوع که یکی از اسباب تضییق بود باعث میشود که اون روایت طایفه اولا هم که میگوید دلالت بر اعتصام کر میکنه، اون موضوعش کجاست؟ موضوعش جاییست که کر در اثر ملاقات با نجس تغییر پیدا نکرده باشه. پس با اون روایتی که میگوید اگه تغییر پیدا کرد نجس میشه و اعتصام نداره، دیگه معارضه نداره، موضوع متعدد شد. اون ماء کر ریست که تغییر پیدا نکرده باشه. روایت طایفه ثانیه در جایی میگوید که نجس است و منفعل است که تغییر پیدا کرده باشه. پس بنابراین با هم دیگه تعارضی ندارن. بنابراین این تضییق باعث ارتفاع معارضه میشه و رفع معارضه میشه. و مثال ارتفاع تعارض ما یقال، مطلبی است که گفته می شود در معارضه بین روایاتی که دلالت می کند علی اعتصام الکر و عدم انفعاله به ملاقات النجس و بین ما دل و بین روایاتی که دلالت می کند بر انفعال ماء راکد زمانی که تغییر به ها، زمانی که تغییر پیدا کرده باشه ماء راکد به اون ملاقات النجس. خب مطلبی که در معارضه بین اینها گفته می شود که اون مطلب عبارت است از این که ان النسبه بین الدلیلین و ان کان العموم من وجه، اگر چه نسبتشون عموم من وجه همونجوری که توضیح دادیم، لدلالت الاول یعنی ما دل علی اعتصام الکر علی اعتصام مطلقا، دلالت میکند بر اعتصام مطلقا سواء تغیر ام لا، ابتداعا اینجوری. و دلالت ثانی علل انفعال مطلقا بلغ الکر ام لا، فیت آرزان این دو دلیل در محل اجتماعشون فلکر المتغیر، در کری که متغیر شده باشه به واسطه ملاقات نجاست احد اوصاف ثلاثش تعارض میکنن. طایفه اولا میگه پاکه، طایفه ثانیه میگه نه منفعل است و نجسه. این به حسب بدوی و نظر اولین چنینیه، الا ان المناسبات العرفیه الا اینکه مناسبات عرفی و همون تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه. عدم اطلاق دلیل حکم به اعتصام کار برای فرض تغییر، این عدم التغییر، فرض عدم التغییر، عدم اضافی و زائد باید حذف بشه. مناسبات عرفیه اقتضا میکنه عدم اطلاق دلیل حکم به اعتصام کار برای فرض تغییر. اصلا فرض تغییر رو دلیل اعتصام نمیگیره تا در محل اجتماع بخواد با دلیل بعدی تعارض کنه، فیرتفع التعارض. بنابراین تعارض بین این دوتا روایات و دو طایف دلیل مرتفع میشه و برداشته میشه. حالا چرا مناسبات عرفی اقتضا میکنه عدم اطلاق را؟ و ذلك، یعنی این اقتضاء مناسبات عرفی عدم اطلاق را نسبت به صورت تغییر، به جهت این است که، به اعتبار این است که ان مانعیت الکسره عن الاستقذار امر عرفی، مانعیت کسرت آب و کر بودن آب از استقذار یه امر عرفی است، امر تعبدی محض نیستش، امر عرفیه، امر عرفی مرتکز، امر عرفی است که در ذهن ها مرتکز و وجود داره. و من المعلوم ان مانعیت ها آشکار است که مانعیت کسرت از استقذار لیست به ماهیت کسره، چون فقط زیاده نیست، بل اجل الغلبه، بلکه با خاطر این است که کسرت موجب غلبه میشه. حالا یه جا موجب غلبه نشد، معمولا کسرت موجب غلبه میشه، اما یه جا نه، اون نجاست جوری بود که غلبه پیدا کرد. بل اجل الغلبه علی القذاره و القاهریه علیها، چون قاهره بر اونه و اونو مغلوب خودش میکنه، مغلوب خودش میکنه اون نجاست را، و نمیگذاره تعفن پیدا بشه، نمیگذاره تغییر در طعم پیدا بشه، نمیذاره تغییر در رنگ پیدا بشه. اما اگر جای برعکس شد، او غلبه پیدا کرد، رنگ آب رو عوض کرد یا مزهش رو عوض کرد یا بوش رو عوض کرد و بوی تعفن پیدا کرد آب، اونجا دیگه مجرد زیاد بودن آب نه، باعث اعتصام و عدم انفعال و عدم نجاست و قذارت نمیشه. بنابراین فلا یعم الحکم بالاعتصام فرض تغییر الماء بهی و سیطرت القذاره على اوصافه. بنابراین حکم به اعتصام که در روایت طایفه اولا هست شامل نمی شود فرض تغییر ماء رو به اون نجس، و سیطرت القذاره على اوصافه، و فرض و سیطرت القذاره على اوصافه، و فرض سیطره پیدا کردن و غلبه پیدا کردن و قاهر شدن قذارت بر اوصاف ما اون صورت رو شامل نمیشه. وقتی نشد دیگه تعارضی نداره. اونی که میگه معتصمه مال جایی است که تغییر پیدا نشده باشه، اینی که میگه منفعل است و نجس هست مال جایی است که تغییر پیدا شده. پس موضوع دوتا میشه و دیگه تعارضی در کار نیست. پس میبینیم اینجا لولا این تناسب حکم موضوع بدون اطلاق داشت و با اطلاق دیگری مواجه میشد و قهرن مورد اجتماع و تعارض پیدا میشد. اما با توجه به این تناسب حکم موضوع و اقتضای تناسب حکم موضوع، تقیید و تضییق مورد اعتصاب را به جایی که تغییر پیدا نشده باشه، این باعث میشه که اون تعارض مرتفع بشه و از بین بره. خب ففی هذه الموارد ما هو الموقف الذي يلزم ان يتخذه الفقيه بالمساله. پس در این گونه موارد که یاد در اثر اسباب تعدیه تعارض ایجاد میشه، حالا مستقر رو غیر مستقر، یا تعارض موجود صرف نظر از اسباب تعدیه و تزیق برطرف میشه، چه موقفی و جایگاهی رو لازم است که اتخاذ کنه فقیه در مسئله طبق اون تعارض بدوی بکنه یا نه طبق یا عدم تعارض بدوی بکنه، طبق عدم تعارض بدوی بکنه ولو در اثر تعدیه تعارض ایجاد میشه، این چه کار باید بکنه؟ تفصیل الکلام فی ذلک، تفصیل کلام در این موقفی که لازم است فقیه اتخاذ کنه به نحوی که یتزه موضع البحث و ما ینبغی اختیاره فی ان هناک حالتین، به نحوی که اولا موضوع بحث که کجاست و تحریر محل نزاع بشه، چون صور مختلفی داره و این سوال در همه جا نمیاد، باید محل نزاع و محل بحث روشن بشه، و بعد هم اون چه که سزاوار است اختیار او در موضع بحث چیست، این باید گفت که انه هناکه حالتین. تفصیل الکلام فی ذلک این است که در این موارد دو حالت وجود داره که توضیح این دو حالت رو مسائل مربوطه به اون انشاءالله در جلسه دیگر عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.